ایران و جهان، شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
دستایه مهربونه اون که دلش آسمونه، واسط خدا سخت میسازه. قصه نخور تموم میشه، نمیمونه غم همیشه، جا نزنی رنگ میبازه. چتر خدا رو سرته وقتی که بارون میزنه، هوا تو داره وقتی که دلت از غصه میشکنه. چتر خدا رو سرته وقتی که اش باورته، نترس و قرص باشه دلت، خودش که دور و برته، خودش که دور و برته. خدا بخواد ادامه دار زندگی، روزای خوبشم میاد. هرچی که در دار دلت، تنها خودش مرهمته. با دستای مهربونی دلخوشی توی غمته، دلخوشی توی غمته. چتر خدا رو سرته وقتی که بارون میزنه، هوا تو داره وقتی که دلت از غصه میشکنه. چتر خدا رو سرته وقتی که اش باورته، نترس و قرص باشه دلت، خودش که دور و برته، خودش که دور و برته.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
تئوری ذهن و روایت ها چه تأثیری در تصمیم گیری های اقتصادی میذاره؟ روایت ها چطور رفتار اقتصادی مردم رو تنید؟ چطور یک روایت بین مردم همه گیر میشه؟ تئوری ذهن.
به نام خدا. سلام، شنونده برنامه تئوری ذهن هستید. من نازلی خرمون هستم و بسیار خوشحالم که امشب هم به مدت یک ساعت همراه با همکارانم با شما درباره روایت‌های دنیای اقتصاد صحبت می‌کنیم. اصولاً ورود به عرصه بزرگ و مهمی مثل کسب و کار نیاز به کسب مهارت و دانش و تجربه داره. اما یا کسب همه این موارد تضمین کننده کسب شغل مطلوب هم هست؟ شما چند نفر رو میشناسید که با وجود داشتن مدرک تحصیلی و تخصصی همچنان از پیدا کردن کار ناتوانند؟ آیا همه افرادی که در کسب و کار و تجارت موفق هستند از ابتدا متخصص بودند؟ طبیعیه که همه ما وقتی وارد عرصه جدیدی میشیم هدفمون رسیدن به قله موفقیته. اما شما کوهنوردی رو سراغ دارید که تونسته باشه همون بار اول از دامنه به قله برسه؟ امشب خود شما هم راوی ما باشید و برای ما از قصه کسب و کارتون بگید. سامانه پیامکی 30036-37 کانال ارتباطی هست که شما از طریق اون میتونید نقطه نظراتتون و جذابترین قسمت روایت هر شب رو با ما در میون بگذارید. امشب هم روایتی رو با هم میشنویم. در 10 دسامبر سال 1964 سال اژدها در هانگژو، شهری در 160 کیلومتری جنوب غربی شانگهای، پسری به دنیا آمد که سالها بعد یکی از بزرگترین کارآفرینان جهان شد. پدر و مادرش او را یون به معنای ابر نامیدند، کسی که بعدها با نام جک بین همه شناخته شد. نام خانوادگیش هم ما بود که در زبان چینی به معنای اسب است. مادرش کویونکای در خط تولید یک کارخانه کار میکرد. پدرش مالایفا در مؤسسه عکاسی هانگژو عکاس بود، ولی هر دو به پینگتان علاقه‌مند بودند. پینگتان شکلی از هنر مردمی چینیه که شامل آواز خوندن و کارهای کمدی و با صدای کوبیدن تخته‌های چوبی همراه میشه. قرار گرفتن در معرض چنین هنری در توانمندی جک برای برقراری ارتباط و شبکه سازی بی تأثیر نبوده. بیگمان هنر پینگمان برای پدر و مادر یون حکم یک تسلی و مایه آرامش در زندگی سخت سالهای پیش از انقلاب چین به شمار می اومده و پنجره‌ای بوده به روی گذشته‌ای غنی و رنگارنگ‌تر. یون یا همان جک روایت ما زمانی به دنیا آمد که بنگاه‌های خصوصی تقریباً ریشه‌کن شده بودند، چون 90% تولید صنعتی در دست‌های دولت بود. چین در جهان تنها بود و سعی می‌کرد در سایه برنامه‌ای موسوم به جهش بزرگ و رو به جلو خودش را احیا کند. هنگامی که یون ما 2 ساله بود، ماو تسه‌دونگ دوباره به قدرت بازگشت و چین در معرض انتقام‌های فرهنگی قرار گرفت. با وجود علاقه ماو به هنر پینگتان، دست‌اندرکاران این هنر در لیست نابودی ارتش سرخ قرار گرفتند. خانواده یون ما هم از این ماجرا در امان نماند و مورد تعقیب این ارتش قرار گرفت. در فوریه سال 1972، ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا، به عنوان بخشی از دیدار تاریخی خود از چین به هانگژو سفر کرد تا با ماو دیدار کند. در این سفر حدود 100 گزارشگر همراه نیکسون بودند. گزارش‌های زنده این خبرنگارها باعث عادی‌سازی روابط جهان با چین شد. به این ترتیب درهای هانگشو به روی گردشگران خارجی گشوده شد. علاقه یون ما به انگلیسی هم به همین دوران باز می‌گردد. هنگامی که او یک پسر بچه بود، عاشق زبان و ادبیات انگلیسی به ویژه نوشته‌های مارک توین، ماجراهای تام سایر شد. او هر روز این داستان‌ها را از رادیو می‌شنید. بعدها ورود گردشگران خارجی به هانگژو درهای جهانی خارج از چین را به روی یون باز کرد. در سال 1978 تنها 728 گردشگر خارجی از هانگژو دیدن کردند. اما سال پس از آن بیش از 40,000 نفر به این شهر آمدند. یون پیش از طلوع خورشید بیدار می شد و با دوچرخه 40 دقیقه به سوی هتل هانگژو پا می زد تا با گردشگران خارجی احوال پرسی کند. خودش در این باره می گوید:
هر روز صبح از ساعت 5 جلوی هتل انگلیسی می خوندم. گردشگران خارجی بسیاری از امریکا و اروپا می اومدن. من اونها رو به صورت رایگان به دیدن دریاچه باختری می بردم و اونها به من انگلیسی می آموختن. 9 سال تمام بدون توجه به اینکه بارون میبارید یا برف زمین رو سفید پوش میکرد، من به این شیوه انگلیسی تمرین میکردم. این کار به من کمک زیادی کرد تا جهان رو بهتر بشناسم، با بهترین مدیران عامل و رهبران جهان دیدار کنم و باعث میشد که بتونم فاصله بین چین و جهان رو بهتر ببینم.
تلفظ نام مایون برای انگلیسی زبان‌های هتل سخت بود. به همین دلیل یک گردشگر آمریکایی که پدر و شوهرش جک نام داشتند، این نام رو پیشنهاد داد و از اون زمان به بعد مایون در زبان انگلیسی به نام جک ما شناخته شد. جک برای ورود به دانشگاه به مشکل برخورد، چرا که امتحان‌های ورودی دانشگاه‌ها در چین به صورت سالانه برگزار می‌شود و برای او 3 سال طول کشید تا وارد دانشگاه شود. او سرانجام وارد مؤسسه تربیت معلمی شد که اکنون تحت عنوان دانشگاه دولتی هانگژو شناخته می‌شود و در سال 1988 با مدرک لیسانس زبان انگلیسی فارغ التحصیل شد. جک ما در دانشگاه رئیس انجمن دانشجویی بود و پس از فارغ التحصیلی سخنران انگلیسی زبان در زمینه تجارت بین الملل دانشگاه دولتی هانگژو شد. طبق گفته خودش او 10 بار به مدرسه کسب و کار هاروارد درخواست تحصیل داد، اما هر بار درخواستش رد شد. جک ما پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه هانگژو برای 30 شغل مختلف اقدام کرد، اما هر بار درخواستش رد شد.
من برای درخواست شغل به اداره پلیسم رفتم، اما اونا بهم گفتن تو اصلا مناسب این شغل نیستی. بعد از برگشتن به شهرم حتی به KFC هم سر زدم. 24 نفر درخواست داده بودند، 23 نفر پذیرفته شدند. تنها کسی که پذیرفته نشد من بودم.
جک در ژانویه سال 1994 زمانی که 30 سال داشت دفتر ترجمه هانگژو هایبو را راه اندازی کرد. این شرکت در ابتدا تنها 5 کارمند داشت که بیشتر آنها را آموزگاران بازنشسته تشکیل می دادند. دفتر این شرکت هم از 2 اتاق کرایه‌ای تشکیل شده بود. جک برخی از دانش آموزان مدرسه شبانه انگلیسی را راضی کرد تا در این کار به او کمک کنند. البته کمک مورد نظر جک بیشتر در زمینه پیدا کردن مشتری بود. نخستین شرکت جک روی کمک به شرکت‌های محلی برای یافتن مشتریانی در خارج از کشور متمرکز شده بود. جک در این باره میگوید:
مجبور بودم روزها تدریس کنم و فرصت نداشتم تا در کار ترجمه کمک حال دیگران باشم. ولی بسیاری از آموزگاران بازنشسته کاری توی منزل نداشتند و مستمری ناچیزی هم می‌گرفتند. به همین دلیل می‌خواستم یه بنگاه ترجمه راه اندازی کنم و به یه واسطه تبدیل بشم.
مؤسسه که ترجمه جک نتوانست به موفقیت تجاری دست یابد، اما زمینه‌های کارآفرینی او را فراهم کرد. حالا او تجربه یک کار واقعی را از سر گذرانده بود. اوایل سال 1995 همراه با همکارانش به آمریکا سفر کرد و این آغازی بر تحول در کسب و کار او شد. او سالها قبل از یکی از همکارانش چیزهایی درباره اینترنت شنیده بود، اما آن را به چشم ندیده بود. جک در سیاتل در خانه یکی از دوستانش اقامت کرد. در آنجا بود که با استوارت تراستی که یک شرکت مشاوره اینترنتی داشت آشنا شد. تراستی درباره اولین آشنایی جک با اینترنت میگوید:
من به اون نشون دادم که اینترنت چیه. تو اون زمان اینترنت بیشتر شبیه به یه دفترچه راهنمای اطلاعات واسه یه دولت و شرکت‌ها بود، اما به نظر می‌رسید که جک به هیجان اومده باشه.
جک اون ماجرا رو اینگونه به یاد میاره:
من توی امریکا اولین بارهای زیادی رو تجربه کردم. اولین سفر به سیاتل، اولین بار که به رایانه و صفحه کلیدش دست می زدم، به اینترنت متصل می شدم و اولین بار که تصمیم گرفتم معلمی رو کنار بذارم و یه شرکت راه اندازی کنم. دوستم استوارت گفت: جک، این اینترنته. تو می تونی هر چیزی رو از طریق اینترنت پیدا کنی. به اون گفتم: جدی میگی؟ و برای اینکه حرف اون رو امتحان کنم، واژه مربوط به نوشابه خاصی رو جستجو کردم. واژه ساده‌ای بود. نمیدونم چرا اینو جستجو کردم. من نوشابه امریکایی و نوشابه آلمانی رو پیدا کردم، ولی خبری از نوشابه چینی نبود. کنجکاو بودم. به همین دلیل واژه چین رو وارد کردم. اصلا خبری از چین نبود. هیچ اطلاعاتی وجود نداشت. با دوستم صحبت کردم و از اون پرسیدم که چرا چیزی درباره چین درست نکنی. پس ما با همدیگه یه صفحه بسیار کوچیک و تقریبا زشت برای شرکت ترجمه خودم درست کردیم. به این ترتیب یه سایت برای مؤسسه ترجمه بدون هیچ عکس و تصویری ساخته شد. تنها چیزی که در صفحه وجود داشت شماره تلفن و بهای ترجمه بود. ما ساعت 9:40 صبح اون رو راه اندازی کردیم و ساعت 12:30 یکی از دوستانم زنگ زد و گفت: جک، 5 ایمیل دریافت کردی. و من به اون گفتم: ایمیل دیگه چیه؟ در واقع من 3 ایمیل از امریکا، یکی از ژاپن و یکی از آلمان دریافت کرده بودم.
جک دست به کار شد و این ایده رو برای یک کسب و کار تازه صورت بندی کرد. چیزی که در ذهن او بود کمک به شرکت‌های چینی برای یافتن مسیرهای تجاری آنلاین بود. مسیر کسب و کار جک آسون نبود. استوارت از جک یک ودیعه $200,000 درخواست کرد تا حق انحصاری ساخت صفحه‌های وب به زبان چینی به جک داده بشه. اما او آهی در بساط نداشت و برای سفر به آمریکا پول قرض کرده بود. با شنیدن این ماجرا استوارت قرارداد رو بدون ودیعه امضا کرد، به این شرط که جک در اولین فرصتی که تونست اون رو پرداخت کنه. حالا جک مونده بود با یک برگه قرارداد، $200,000 بدهی تسویه نشده و جیبی خالی که حتی نمیتونست بلیت برگشت به شانگهای رو بخره. جک با کمک یک دانشجوی چینی که از قضا همشهری اونم از آب در اومده بود به شانگهای برگشت. اون در حالی به خانه بازگشت که در چمدانش به جای لباس یک پردازشگر اینتل 486 جای داده بود که در اون زمان اوج استفاده از پیشرفت برای یک چینی به حساب می اومد. ماجرای راه اندازی دومین شرکت جک ما از همین جا آغاز شد. پس از رسیدن به هانجو، جک تصمیم گرفت که یک کتابچه راهنمای آنلاین رو به نام تنها صفحات زرد آنلاین یلو پیجز راه اندازی کنه. او این کسب و کار رو چاینا پیجز نامگذاری کرد. تأسیس این شرکت اولین شیرجه واقعی جک ما به دنیای کارآفرینی و ترک شغل معلمی به شمار میاد. به خاطر مشکلاتی که در دولت اون زمان چین وجود داشت، جک دردسرهای زیادی رو تحمل کرد. گذشته از تمام اون مشکلات، مشکل چاینا پیجز این بود که تنها یک کتاب راهنما به شمار می رفت. این سایت بسیار ابتدایی بود و فقط فهرستی از محصولات هر شرکت رو برای فروش نشون می داد. راهی وجود نداشت تا مشتریان احتمالی بخوان اون محصولات رو آنلاین خریداری کنند. مشکلاتی مثل نقدینگی و ناتوانی در پرداخت حقوق کارمندان جک رو به سمت ادغام شرکتش با یک شرکت دولتی کشوند. این شرکت 70% چاینا پیجز رو بلعید و با اینکه جک همچنان سمت مدیر عاملی رو بر عهده داشت، قدرت عمل رو از اون گرفته بود. جک ما در این باره میگه:
من با افرادی در مورد اینترنت و برنامه‌هامون صحبت می‌کردم که هیچ چیزی از گفته‌های من نمی‌فهمیدن. اونها توی هیئت مدیره 5 حق رأی و من 2 حق رأی داشتم. اگه چیزی میگفتم که باعث مخالفت یکی از اونها میشد، بقیه هم بدون معطلی با من مخالفت میکردند.
در نهایت در نوامبر سال 1997، جک باقی مانده سهام خودش رو هم به اون شرکت دولتی واگذار کرد و صندلی مدیر عاملی رو تحویل داد. مشکل این بود که جک شرکتش رو زودتر از موعد راه اندازی کرده بود و جامعه اون روز چین درک درستی از هدف و مقصود جک نداشت. جک رویاهاش رو نگه داشت و در یکی از واحدهای وزارت بازرگانی خارجی و همکاری اقتصادی در پکن سمتی رو بر عهده گرفت. این ماجرا چند سال جک رو از دنیای کارآفرینی عقب نگه داشت. اما در نهایت، جک موفق شد شرکت تازه‌ای راه اندازی کنه که در حال حاضر اون رو علی بابا می‌خوانند. علی بابا که اکنون هلدینگی شامل 9 شرکت است، آغاز بسیار ساده و کوچکی داشت و تنها شامل 1 وبسایت می‌شد. می‌توان زادگاه علی بابا را آپارتمان شخصی جک در شهر هانژوی چین به شمار آورد. این وبسایت توسط 18 پایه‌گذار به رهبری جک ما در سال 1989 راه اندازی شد. این سایت یک بازار عمده فروشی اینترنتی به شمار می رفت. هدف از راه اندازی این سایت این بود که تولید کنندگان چینی بتوانند با خریداران خارج از کشور ارتباط برقرار کنند. اکنون این شرکت در بیش از 200 کشور فعالیت می کند و به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های اینترنتی دنیا شناخته می شود. 500 میلیون کاربر فعال به طور ماهیانه از اپلیکیشن موبایل علی بابا استفاده می کنند.
مردم معتقدند که اقتصاد مجموعه ای از فرمول‌های ثابت و قطعی آماری و اصول ریاضیه که فقط شاخص‌های اقتصادی میتونه روشون تأثیر بگذاره. اما بررسی‌های دقیق‌تر نشون میده در بزنگاه‌های مختلف، روایت‌ها و شایعه‌ها چه تأثیرات شگفت‌انگیزی بر رویکردهای اقتصادی کشورها و رفتار اقتصادی مردم بر جای گذاشته. اگه میخواید بدونید که در کدام مقاطع تاریخی چه قصه هایی روی اقتصاد کدوم کشورها تأثیر گذاشته، تئوری ذهن رو روزهای زوج ساعت 23 از شبکه رادیویی اقتصاد بشنوید. تئوری ذهن، رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تئوری ذهن روزهای زوج ساعت 23 رادیو اقتصاد، بازپخش روزهای فرد ساعت 23.
روایت امشب رو با هم شنیدیم. از اینکه شنونده برنامه تئوری ذهن هستید از شما متشکریم و هر قسمتی از روایت امشب که براتون جذاب بود از طریق سامانه پیامکی 30,000-36,37 به ما اعلام بکنید. طبق روال همه برنامه های تئوری ذهن، در این بخش در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر علی مروی، کارشناس محترم اقتصادی، و جناب آقای علی اکبری، نویسنده و مدرس حوزه کسب و کار. به هر دو بزرگوار سلام می‌کنم. آقای دکتر مروی خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر باشه. خیلی متشکرم از دعوتتون و در خدمتتون هستم.
بزرگواری جناب آقای اکبری، خیلی خوش اومدید. ممنون که دعوت ما رو به صورت تلفنی برای حضور در استدیوی برنامه توری ذهن پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما و آقای دکتر مروی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون.
بزرگواری آقای دکتر مروی، روایت امشب رو شنیدیم. روایت جذابی بود درباره یک شخصیت که در واقع یک کارآفرینی و یک اتفاق بزرگ رو رقم زده. از منظر اقتصادی یک نگاهی به روایت داشته باشیم، چگونه واکاوی میکنید این روایت رو؟
خیلی متشکرم. من هم ابتدا سلام عرض کنم خدمت جناب آقای اکبری و عرض ارادت دارم خدمت ایشون. آنچه که در روایت امشب اومده بود در رابطه با زندگی یکی از کارآفرینان بزرگ و هم عصر و هم دوره ماست که الان هم داره فعالیت میکنه. البته در زندگی جک ما نکات دیگری هم هست که حتما به خاطر اقتضای زمان و موضوع برنامه بهش نپرداختین، اما کلا شخصیت جک ما برای شنونده ها قطعا شخصیت جذابی خواهد بود. در روایت امشب من دو سه تا نکته جذاب برای خودم داشت. یکی اونجایی بود که جک ما میگه من 30 بار رفتم برای شغل‌های مختلفی آزمون دادم و 30 بار رد شدم، حتی رفته برای اینکه پلیس بشه تو اونجا هم، یعنی توی پلیس چین هم نپذیرفتنش. یک جای دیگه ماجرا هم میگه که در یکی از شرکت‌ها رفتیم برای استخدام، 24 نفر اسم نوشته بودن، 23 نفر می‌خواستن و اون یه نفری که استخدام نشد همین بنده خدا آقای جک ما بوده. مهم و نکته بسیار جالب توی حوزه فردی داستان امشب، پشتکار عجیب، تمرکز واقعا جذاب و جالب آقای جک ما و اینه که خودش رو نباخته. این واقعا جالبه. یعنی شما حساب کنید، من نمیدونم الان مخاطبین ما بشینن و خودشون پیش خودشون کلاشون رو قاضی کنن که ما واقعا تعداد شکست هایی که در کسب و کارهامون داشتیم چقدر بوده، چند بار تا حالا شغل های مختلفی رو امتحان کردیم و شکست خوردیم، آیا واقعا ما به مرز 30 باری که جک ما انجام داده رسیدیم، و آیا ما واقعا اگر مثلا 30 بار در یک کاری شکست بخوریم، 30 بار که هیچی، مثلا 10 بار شکست بخوریم بعد دوچار سرخوردگی نمیشیم، دوچار این ماجرا نمیشیم که حتما عیب از منه که به نتیجه نمیرسیم، یا به این نتیجه نمیرسیم که چه جامعه ای داریم، چه سیستمی داریم که نمیذاره من رشد بکنم. جک ما تو همه این فضاها اومده حضور داشته. تو زندگی پدر مادرش هم که نگاه میکنیم، پدر مادرش دوچار نه زندگی شخصشون، پدر مادرش و شغل اونها و هنر اونها مورد غضب سیستم حاکم چین قرار میگیره و دوچار مشکل میشن از این جهت، اما باز با همه اینها مسیر خودش رو گم نمیکنه و پیش میره، اتفاقات مختلف رو تجربه میکنه و در نهایت با در یک موقعیت خاص به یک فرصتی دست پیدا میکنه و اون فرصت رو تبدیل به یک موقعیت طلایی میکنه. شاید واقعا میگم ماها هممون از این فرصت‌های خاص دستمون برسه که هر کدومون در یک موقعیت خاصی قرار بگیریم، اما هنر، پشتکار، توان اینکه اون فرصت رو تبدیل به یک فرصت طلایی بکنیم نداریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر مروی. اما جناب آقای اکبری، شما روایت امشب ما رو چجوری واکاوی میکنید و از منظر شما نگاهی داشته باشیم به این روایت؟
عرضم به حضور انورتون که حالا جناب آقای دکتر مروی گفتن، خیلی هم کامل گفتن. من اگر اجازه بدین بیام یه سری دستبندی ها رو در مورد شکست خوردن و این که اصلا چرا شکست میخوریم و شروع دوباره من بگم، چون ایشون قشنگ داستان رو تعریف کردن و قشنگ هم نکاتشو گفتن، دیگه من اون قسمت رو دیگه نگم.
بفرمایید.
من اومدم شکست رو توی ایران و با توجه به داستان بزرگان تقسیم بندی کردم و به عنوان یک محقق نویسنده دارم این شکست‌ها رو چیزم الگو در میارم افراد استفاده بکنن، چجوری با شکست‌هاشون برخورد کنن، اصلا چرا شکست خوردن و چجوری دوباره برگردن به کسب و کارشون. ببین دسته اول جاماندگان در بازارن. جاماندگان در بازار کیان؟ رابرت کیوساکی جمله‌ای داره خیلی قشنگه، میگه هر 18 ماه بازار شما نو میشه. هر 18 ماه تکنولوژی تغییر میکنه و خیلی از بازار جا میمونه. یه زمانی شما اگر میرفتید آب میوه بخورید، ببینید اینا همه تو داستان جک ما میاد، هیچ فرقی نداره. اگر کامل شما وقتی که میرفتید آب میوه بخورید، عرضم به حضور شما یه آب میوه بود. امروز آب میوه فروشی با پیکه، یعنی میارن دم خونه شما و الان پیکایی را افتادن که آب میوه رو یخ میارن دم خونه شما، خنک میارن دم خونه شما. میخوام این رو بگم جاماندگان از بازارن که دچار ورشکستگی میشن و خیلی حواسشون نیست. دسته دوم ناجوان مردانن در بازار. به بدون تعارف میخوام بگم شنوندگان عزیز تصدیق میکنن ما چند جا رفتیم جنس کالا خدمات خریدیم و راضی بودیم و ما رو راضی کردن. خیلی ها تو بازار ناجوان مردانه این کار رو میکنن و گاهی وقتا ادای آقا زیرکی رو در میارن. من باهوشم، من زرنگم و متاسفانه اسم این کارا رو میذارن زیرکی و میگن